هاتون رو به این شماره کارت واریز کنید.
60 37 99 71 79 79 78 89 65 60.
تکرار میکنم 60 37 99 71 78 89 65 60. به نام موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم.
دوباره دعا دعا میشه و دنیا یو دلم با میشه، دنیا یو دلم با میشه.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
میاییم چشمه چشمه تا دریا، میروییم چون جوان تا فردا.
همگام با خبرگان،
رویش دوباره بهار، برگ برگ رأی ماست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، وقت شما بخیر. بار دیگر این توفیق نصیب ما شد تا در خدمت شما بزرگواران باشیم با برنامه دیگر از مجموعه همگام با خبرگان. در این برنامه از محضر استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، درباره مجلس خبرگان رهبری استفاده میکنیم. استاد، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. خب مردم عزیز ایران اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند. همکاران ما در رادیو معارف مجموع برنامه‌ای رو به عنوان همگام با خبرگان تقدیم شنوندگان عزیز میکنن که در این برنامه از محضر حضرت عالی بهره‌مند میشیم تا انشاءالله اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به جایگاه این مجلس مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشخص بشه. برای ورود بحث، چون اعلی حضرت عالی تحصیلاتون در رشته حقوق هست، اگر موافق باشید این سوال رو مطرح کنیم و پاسخ حضرت عالی رو بشنویم که جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی رو تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس خبرگان رهبری مطابق اصول قانون اساسی دو وظیفه اصلی و مهم را بر عهده دارد. یکی وظیفه تعیین رهبر است، و یا به تعبیر دیگر گزینش و انتخاب رهبر، که در اصل 107 قانون اساسی به این وظیفه اشاره شده، و دیگری وظیفه نظارت بر رهبر است که به دنبال نظارت مسئله عزل رهبر هم مطرح می شود و به این وظیفه در اصل 111 قانون اساسی اشاره شده. من برای توضیح بیشتر مفاد این دوتا اصل را قرائت می کنم. اصل 107 قانون اساسی مقرر داشته که پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمى امام خمینی قدس سره الشریف، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. و لازم می‌فرمایید در اینجا به صراحت وظیفه تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان قرار داده شده. البته اصل ادامه داره، در ادامه آمده است که خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 بررسی و مشورت می‌کنند، الی آخر، که حالت‌های مختلفی را در این اصل در نظر گرفته. پس یکی از وظایف مهمی که بر عهده مجلس خبرگان قرار داده شده است، همین وظیفه تعیین و یا گزینش رهبر است که مطابق اصل 107 قانون اساسی بر عهده این مجلس قرار گرفته. وظیفه دیگر، همونطور که عرض شد، وظیفه نظارت بر رهبر است. در اصل 111 قانون اساسی ما می‌بینیم که گفته شده است هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. پس باز به صراحت در اینجا وظیفه خبرگان نظارت بر رهبر و در صورت لزوم عزل رهبر دانسته شده است.
حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه که فکر میکنم یه مقدار توضیحاتش بتونه شنوندگان عزیز ما رو بیشتر آشنا کنه با این بحث نظارت مجلس خبرگان رهبری بر اون چه که رهبر انجام میده. چه راهکاری اندیشیده شده برای اینکه نظارت بشه؟ حالا این یکی عنوان کلیه در خود این مجلس، مثلا کمیسیون خاصی هست، افراد خاصی هستن، چگونه بررسی میشه؟
بله، مطابق اصل 111 هم وظیفه نظارت بر عمل کرده رهبر وظیفه تک تک افراد مجلس خبرگان است. ملاحظه فرمودید حتما در بحث قواعد فقهی که مورد استناد علما و بزرگان قرار میگیره که یک قاعده عقلایی هم هست، میگن که اخذ بشه اخذ به لوازم میشه. یعنی وقتی چیزی را پذیرفتیم لوازمش را هم باید بپذیریم. وقتی که ما گفتیم که نظارت بر رهبر جزء وظایف مجلس خبرگان است، بنابراین لازمه این نظارت هم باید پذیرفته بشود. لازمه نظارت این است که هر کدام از اعضای مجلس خبرگان به واسطه وظیفه نظارتی که بر عهده اونها به تصریح اصل 111 هم قرار گرفته است، می توانند در عملکرد رهبر دقت و تفحص بکنند و اگر نیاز به اطلاعاتی داشته باشند که اون اطلاعات لازم باشد از ناحیه رهبر در اختیار اونها قرار بگیرد، این اطلاعات را از رهبر خواستار بشوند. یعنی از رهبر تقاضا بکنند که در مورد تصمیمات مختلفی که گرفته است اطلاعات لازمی که برای تشخیص صحت و سقم این تصمیمات ضروری است در اختیار اعضای مجلس خبرگان قرار بدهد. بر اساس همون نکته که عرض کردم که اخذ به شی اخذ به لوازم میشه، یا میتوانیم طور دیگری تعبیر بکنیم، بگیم وقتی یک امری لازم شد یا واجب شد مقدمش هم واجب میشود. وقتی که نظارت بر رهبر بر عهده خبرگان قرار گرفت و به عنوان یک تکلیف لازم جزء وظایف مجلس خبرگان دانسته شد، علل قاعده مقدمه این تکلیف هم که دسترسی به یک اطلاعات لازم در خصوص تصمیمات رهبر باشد، این هم واجب و لازم خواهد شد.
بله.
علاوه بر این یک نکته دیگری که در همین جا قابل توجه هست این است که گذشته از این که تمامی اعضای مجلس خبرگان مطابق اصل 111 هم این وظیفه نظارت را بر عهده دارند، در خود مجلس خبرگان تدبیری اندیشیده شده که این وظیفه به صورت دقیق تری به اجرا گذاشته شود. و اون تدبیر آن است که یک هیئتی به نام هیئت تحقیق در مجلس خبرگان در نظر گرفته شده است که این هیئت تحقیق دیگه به صورت خاص وظیفه شان نظارت بر عملکرد رهبر و گزارش عملکرد خودشان در نظارت بر رهبر به اعضای مجلس خبرگان است.
بله. بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله که شما عزیزان ما رو همراهی بفرمایید.
تا در پی سازندگی فرداییم، دیگر من و تو ندارد اینجا ماییم، در صحنه انتخاب و در روز عمل، چون موج خروشنده یک دریاییم، در صحنه انتخاب و در روز عمل، چون موج خروشنده یک دریاییم.
برنامه همگام با خبرگان را از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان هموطن میکنیم. از محضر استاد ارسطا در بخش اول صحبتاشون استفاده کردیم در باره جایگاه قانونی مجلس خبرگان رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. جناب ارسطا، فکر میکنید که مجلس خبرگان فقط وظیفه‌اش این است که رهبر رو انتخاب کنه، یا در سایر تصمیم گیری های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه نظام مردم سالار دینی ایران اسلامی، آیا نقشی هم داره و جایگاهی هم براش در نظر گرفته شده یا نه؟
آنچه که بر طبق اصول قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان گذاشته شده، همونطور که گفته شد، فقط انتخاب رهبر نیست، بلکه نظارت بر رهبر هم هست. ولی علاوه بر انتخاب رهبر و نظارت رهبر، وظیفه دیگری به صورت مشخص و یک الزام و تکلیف قانونی بر عهده مجلس خبرگان قرار داده نشده است. بله، البته احتمال دارد که رهبر در مورد تصمیم گیری های خودش، از آنجا که موظف است که مشورت بکند و از طریق مشورت قبطه و مصلحت مسلمین را رعایت بکند، در برخی از موارد با اعضای مجلس خبرگان یا با بعضی از اعضای مجلس خبرگان مشورت بکند. ولی این که چنین وظیفه‌ای به صورت یک الزام و تکلیف قانونی بر عهده مجلس خبرگان قرار داده شده باشد، خیر، این چنین نیست. در اصول قانون اساسی، همونطور که عرض کردم، ما فقط دو وظیفه اصلی برای مجلس خبرگان داریم. البته همینجا اشاره بکنم، این دو وظیفه، همونطور که در تعبیرات بنده هم ملاحظه فرمودید، به عنوان دو وظیفه اصلی مجلس خبرگان است. معناش این است که مجلس خبرگان یک وظایف فرعی هم دارد. البته این وظایف فرعی باز به معنای تصمیم گیری در مسائل مختلف نظام نیست به اون معنایی که شاید مورد نظر حضرت عالی بوده، بلکه این وظایف فرعی در اصل 108 قانون اساسی بیان شده. مطابق اصل 108 قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. شاهد من این قسمت دوم اصل است. در ادامه اصل گفته شده که از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. معنای این سخن این است که خبرگان یکی از وظایفشان، که در واقع باید وظیفه فرعی تلقیش بکنیم نسبت به اون دو تا وظیفه دیگر، آن است که قانون مربوط به تعداد خودشان، قانون مربوط به شرایط نمایندگان خبرگان و سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان را خودشان تعیین می کنند، تدوین می کنند و به تصویب می رسانند. بنابراین این هم از وظایف مجلس خبرگان تلقی می شود. غیر از این سه موردی که عرض کردم، وظیفه دیگری به صورت مشخص در قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان قرار داده نشده است.
خیلی ممنون. حالا اگر موافق باشید ما این بحث رو از یک زاویه دیگه هم بهش بپردازیم. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سه قوه تحت نظر رهبری فعال هستند و با آرای مردم، حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، قوه مقننه، قوه قضاییه و دولت. مجلس خبرگان رهبری نحوه تعاملش با این قوا چگونه است؟
بله، مجلس خبرگان رهبری از آنجا که ناظر بر عملکرد رهبر است، می تواند در تمامی مواردی که وظیفه نظارت ایجاب می کند، از هر کدام از قوای سگانه خواستار اطلاعاتی که برای انجام وظایف نظارت لازم است بشود. و اون قوا هم موظفند که این اطلاعات را در اختیار مجلس خبرگان قرار بدهند، چون ما می‌دانیم قوای سگانه به تصریح اصل 110 قانون اساسی بند 7 در زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند. وقتی که اصل 110 را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم بند 7 این اصل گفته است که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه یکی از وظایف اختیارات رهبر است. خب از آنجا که اگر مجلس خبرگان بخواهد با دقت وظایف اختیارات رهبر را مورد بررسی قرار بدهد، عمل کرده رهبر را مورد سنجش قرار بدهد، ناگزیر است که عمل کرده رهبر در خصوص قوای سگانه را هم با دقت مورد توجه قرار بده. لذا مجلس خبرگان می تواند در اون مواردی که لازم می داند، از هر کدام از این قوای سگانه اطلاعاتی را که برای انجام وظیفه نظارتی خودش لازم می بیند درخواست بکند، و این قوا هم مطابق قانون موظفند که این اطلاعات را در اختیار مجلس خبرگان قرار بدهند.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. در اصل 99 قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان سخن به میان آمده. شما فکر میکنید که آیا این نظارت و در حقیقت یک نوع دخالت بر انتخابات مجلس خبرگان هست، این ناقض استقلال مجلس خبرگان نیست؟
باید توضیح داد که مقصود از استقلال مجلس خبرگان چیه. اگر مقصود این است که صرف در نظر گرفتن یک سلسله شرایطی برای اعضای مجلس خبرگان آیا ناقض استقلال این مجلس می باشد، که مسلماً این چنین نیست. دقت بفرمایید، ما هیچ شکی نداریم که در همه نظام‌های انتخاباتی دنیا برای کسانی که می‌خواهند به یک سمت انتخابی دسترسی پیدا بکنند، مثلا رئیس جمهور بشوند، رئیس مجلس بشوند یا یک سمت انتخابی دیگری را به دست بیاورند، یک سلسله شرایطی در نظر گرفته می‌شود. این شرایط برای نمایندگان مجلس خبرگان هم الزاماً باید وجود داشته باشد. مطابق اصل 108 همونطور که عرض کردم، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان توسط خود مجلس خبرگان تعیین می شود. این از یک طرف. از طرف دیگر این نکته باقی می ماند که برای احراز وجود این شرایط در کاندیداها الزاماً باید یک نهادی وجود داشته باشه که در اون مقطع اولیه که افراد خودشان را به عنوان کاندیدا و یا نامزد عضویت در مجلس خبرگان معرفی می کنند، احراز بکند که آیا دارنده اون شرایطی که توسط خود مجلس خبرگان تنظیم و تدوین شده است می باشند یا نه. این وظیفه مطابق قانون بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده. بنابراین این هم خیلی طبیعی است. اگر غیر از این بود خلاف بود، یعنی مثلا اگر اینجوری گفته میشد که خود مجلس خبرگان میتواند تعیین کننده احراز وجود شرایط در کاندیداهای مجلس خبرگان باشد، اون موقع احتمال سوء استفاده از قدرت در مجلس خبرگان بالا میرفت. برای اینکه چنین احتمالی وجود نداشته باشد و یا تقلیل پیدا بکند، تشخیص وجود شرایط یا احراز وجود شرایط الزاماً باید بر عهده نهاد دیگری قرار داده بشود که ملاحظه می‌فرمایید مطابق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده. پس این دوتا مسئله را از هم تفکیک باید کرد. اصل وجود شرایط و اینکه این شرایط چه شرایطی باید باشند مطابق قانون اساسی اصل 8 بر عهده خود مجلس خبرگان است. البته با اون توضیحی که در ضمن خواندن اصل 108 ملاحظه فرمودید که در اولین دوره توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و تصویب میشه و بعد از اون تغییراتی که در این قانون لازم باشد انجام بشود توسط خود مجلس خبرگان انجام میشود. این یک نکته. و اما احراز وجود این شرایط قطعاً باید توسط نهادی غیر از خبرگان باشد تا احتمال سوء استفاده از قدرت در این میان از بین برود و یا تقلیل پیدا بکند و اون نهاد مطابق اصل 99 شورای نگهبان است. لذا با عنایت به این مطالب و لزوم احراز شرایط در مورد تمامی افرادی که میخواهند به یک سمت انتخابی برسند، ملاحظه می‌فرمایید که هیچگونه نقض استقلالی در این میان مشاهده نمی‌شود.
بله، بسیار ممنونم. شنوندگان عزیز، برنامه همگام با خبرگان را از رادیو معرف تقدیمتون می‌کنیم. سری می‌زنیم اتاق فرمان، مجدداً در خدمتتون خواهیم بود.
هی چکاد سر فراز سر بلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران، جاودان آفرین ایزدی نثار همت حماسه آفرینانت، جان روشنان رسته از بدی حصار شوکت امان و ایمانت، کردگار چارگر پناهت، روزگار خیره سر به راحت، پرفروغ و رخشان روشن و درخشان، زینکران جاودان مهر و ماهت، یاد راهیان دین که در ره تو جان و تن دادن، رونق بهار و گل به خاک پاک این چمن دادن.
در خدمتتون هستیم با برنامه همگام با خبرگان. این برنامه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری با تلاش و همکاری عزیزانمون در رادیو معارف تقدیمتون میشه. در برنامه امروز تا کنون از محضر استاد ارسطا در پاسخ به چند سال از جمله جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و نقشی که این مجلس در تعامل با سایر قوا داره بهره مند شدیم. استاد، یکی از مباحثی که نوعاً درباره حکومت‌ها مطرح میشه اینه که چگونه این ارکان حکومت در جایگاه قرار گرفته که مانع از استبداد و دیکتاتوری بشه. این یکی از بحث‌های روز جامعه شناسی است که در رابطه با هر حکومتی به هر حال یک عده منتقد اینو مطرح می‌کنن، یعنی ارکان یک نظام چگونه تدوین شده و چگونه در کنار هم قرار می‌گیرن و چگونه با هم تعامل می‌کنن که خدای نکرده این حکومت دچار استبداد و خودرأیی نشه و به گونه‌ای باشه که مردم هم بتونن در این حکومت نقش خودشون رو داشته باشن. حالا حضرت عالی، فکر می‌کنید مجلس خبرگان رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری چه نقشی رو می‌تونه ایفا کنه؟
نه تنها یکی از بحث‌های روز بحث نظارت بر عمل کرده مقاماتی است که قدرت را در اختیار دارند در یک نظام، بلکه از بحث‌های دیروز و از بحث‌های فردا همین است.
نه.
از بحث‌هایی که از ابتدای شکل‌گیری دولت‌ها در میان متفکرین مطرح بوده همین مسئله بوده، الا اینکه این بحث‌ها در بعضی از زمان‌ها قوت گرفته است، در بعضی از زمان‌ها نه چندان قوی مطرح نبوده. حالا از بحث‌های مهم در واقع راهکارهایی است که برای کنترل قدرت در هر نظامی باید در نظر گرفته بشود، یا به تعبیر دیگر چه ضمانتی وجود دارد که یک نظام دچار سوء استفاده از قدرت و یا دیکتاتوری نشود. این سوال بیشتر در خصوص قوه مجریه مطرح می شود و نهادهایی که در یک نظام قدرت انباشته ای را در اختیار دارند. با توجه به این که ما در قانون اساسی برای رهبر مطابق اصل 57 ولایت مطلقه را در نظر گرفتیم و مطابق بند 7 اصل 110 نظارت بر عمل کرده هر سه قوه را جزء اختیارات و وظایف رهبر دانستیم، بنابراین یکی از بحث‌های مهمی هم که در همینجا قابل طرح است چگونگی نظارت بر عمل کرده خود رهبر است که دارای چنین اختیارات وسیعی در قانون اساسی می باشد. یکی از اون راهکارهایی که برای کنترل قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده عبارت است از نظارت مجلس خبرگان بر رهبر. اصل 111 هم را که قرائت کردیم به وضوح همین مطالب را تبیین می‌کرد. در اصل 111 هم اینجور آمده بود که هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، این یک مورد، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 هم گردد، یعنی یکی از اون شرایط رهبری را از دست بدهد، اینم مورد دوم، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، اینم مورد سوم، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. نکته قابل توجه اینه که هرگاه رهبر یکی از اون شرایط هفتگانهی که در اصل 109 برای او در نظر گرفته شده از دست بده، که مثلا یکی از اون شرایط عدالت و تقواست، یکی از اون شرایط شجاعت است، مدیریت است، مدبریت است، قدرت کافی برای رهبری است، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی است، فقاهت است، هر کدام از این شرایط را که از دست بده دیگه صلاحیت رهبری نخواهد داشت. یعنی میخوام در اینجا به یک نکته خیلی مهمی اشاره بکنم، این وضعیت را که فقدان هر کدام از این شرایط موجب عزل رهبر میشود شما در سایر نظام ها نمیبینید. شاهد بر این قضیه این است، مثلا شما ملاحظه می‌فرمایید که در یک نظامی مثل آمریکا چند سال پیش که مسئله کلینتون و اون فساد اخلاقی که در مورد کلینتون مطرح شده بود پیش آمد، به واسطه احراز و کشف اون فساد اخلاقی که محرز شده بود این مسئله، کلینتون عزل نشد. یعنی صرف وجود یک فساد اخلاقی نمیتواند موجب عزل رئیس جمهور در آمریکا بشود و یا در سایر کشورهایی که بر اساس دموکراسی لیبرالیستی اداره میشوند بشود. علاوه بر این، حتی در نظامهای اسلامی غیر شیعی هم صرف وجود یک امر خلاف عدالت و تقوا نمیتواند موجب عزل بشود. ما در فقه اهل سنت تصریح به این معنا را میبینیم. روایتی هست که اهل سنت از پیامبر اکرم نقل میکنند، استناد میدهند این روایت را به پیامبر اکرم، که البته در مجامع شیعی این روایت وارد نشده و ما هم این روایت را صادر از اون حضرت نمیدانیم. معذالک در کتب اهل سنت، از جمله مهمترین کتابهای اونها که صحیح بخاری و صحیح مسلم باشد، این روایت استناد داده شده به پیامبر اکرم که پیامبر مطابق این نقل فرموده است که بر شما، بر مسلمانان لازم است که با حکومتهای خودشان همکاری بکنند و از در مخالفت با حکومت بر نیایند مگر در یک صورت، و اون صورت به تعبیر روایت این است: الا ان تروا منه کفرا بواحا، مگر این که از حاکم کفر ببینید، اونم نه هر کفری، کفر آشکار، کفر بواح یعنی کفر ظاهر و آشکار. یعنی ملاحظه می‌فرمایید صرف وجود این که حاکم مرتکب یک فسقی بشود باعث عزل حاکم در نظر اهل سنت نمی‌شود، صرف این که مرتکب یک عمل کفرآمیزی بشود باز موجب عزلش نمی شود، بلکه اون کفر باید کفر آشکار باشد. تازه اینها یک طرف، آیا مقابله با حاکم جایزه؟ میگن نه، مقابله با حاکم و شورش کردن علیه حاکم در صورتهای زیادی جایز نیست، مگر در اون صورتی که دیگه علنن بیاد احکام اسلامی را زیر پا بگذاره، مرتکب کفر آشکار بشه، در اون صورت میتوان باش مقابله کرد. در غیر این صورتها فقط میتوان تذکر داد، به حد تذکر باید اکتفا کرد. من یک جمله را نقل بکنم از قول یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام نووی که یکی از شارحین بزرگ صحیح مسلم است. در صحیح مسلم در ذیل همین روایتی که عرض کردم، نووی نوشته است که اجمع علماء السنه على انه لا ينعزل السلطان بالفسق، یعنی علماء اهل سنت اجماع دارند، اتفاق نظر دارند که سلطان و حاکم بر اساس فسق منعزل نمی شود. نقطه مقابل مذهب شیعه که علماء شیعه اتفاق نظر دارند و جزء مسلمات مذهب شیعه است که فقیه، ولی فقیه در اثر فسق منعزل می شود. خب این یک نکته. برای اینکه نظارتی بر عمل کرده رهبر وجود داشته باشد، اونم این همچین نظارت دقیقی، بله، که اگر یک گناهی را مرتکب بشود رهبر که باعث از دست رفتن عدالت برای او بشه، باعث عزل او خواهد شد. بله. برای چنین نظارت دقیقی مجلس خبرگان در نظر گرفته شده. حالا اینجا ما باید بحث رو تفصیل بدیم و سوال بکنیم که آیا تنها راه نظارت بر عمل کرده رهبر مجلس خبرگان است؟ پاسخش این است که خیر، راه‌های دیگری هم ما برای نظارت بر عمل کرده رهبر در قانون اساسی داریم. اگر فقط راه مجلس خبرگان بود، ممکن بود که جای مناقشه داشته باشه. ما راه‌های دیگری برای نظارت بر عمل کرده رهبر داریم که در کنار راه نظارتی مجلس خبرگان میتواند بسیار اطمینان بخش باشه.
اگر اجازه بفرمایید این راه‌ها بمونه برای فرصت بعدی، ما وقتمون در این برنامه دیگه به پایان رسیده. این موضوع من فکر میکنم استاد نیاز به تفصیل بیشتری داشته باشه. انشاءالله در برنامه آینده از محضرتون در ادامه این بحث، یعنی جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد. بسیار ممنونم از حضورتون در این برنامه. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه سرخ شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم. ما حافظ وطنیم، سرباز راه خدا، بانگ عدالت و حق بشنو ز مکتب ما، بانگ عدالت و حق بشنو ز مکتب ما. رسد از قیام ما، رسد از قیام ما، به دهان پیام ما، شکفت گل آزادگی از احتمال.